پنج عصر در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. رهبر جمهوری اسلامی ایران نسبت به کشاندن جنگ به مرزهای ایران هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فارس، کشتی ایرانی راهی یمن برای بازرسی به جیبوتی می رود. و کره شمالی سفر دبیرکل سازمان ملل به این کشور را لغو کرد. سلام و عصر بخیر به شنوندگان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم. از شما دعوت میکنم در این بخش خبری ما را همراهی کنید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز بار دیگر تاکید کرد ایران به هیچ وجه اجازه بازرسی از مراکز نظامیش را نخواهد داد. آقای خامنه ای در جریان بازدید از دانشگاه نظامی امام حسین در تهران گفت خبرهایی دارد که نشان میدهد به گفته او دشمنان با همراهی برخی مسئولان سفیه منطقه در صددند جنگهای نیابتی را به مرزهای ایران بکشانند. رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد اگر شیطنتی صورت گیرد واکنش ایران بسیار سخت خواهد بود. خبرگزاری فارس گزارش داده است که کشتی ایرانی راهی یمن برای بازرسی به جیبوتی می رود و پس از بازرسی راهی بندر الحدیده در یمن خواهد شد. همزمان مسعود قاضی میرسعید ناخدای این کشتی نیز به خبرگزاری ایرنا گفته است که کشتی روز پنجشنبه وارد تنگه باب المندب خواهد شد. جیبوتی در ابتدای تنگه باب المندب واقع شده و سازمان ملل در آنجا مرکزی برای توزیع کمک‌های انسان دوستانه به مقصد یمن برپا کرده است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون دیروز اعلام کرد که حرکت این کشتی در حال رصد شدن است و بابت آن نگرانی نیست. کره شمالی امروز به طور ناگهانی سفر بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل را به این کشور لغو کرد. آقای بان که به کره جنوبی سفر کرده است، امروز در سئول گفت مقام‌های پیونگ‌یانگ اطلاع دادند که بازدید فردا از یک مجتمع صنعتی که به طور مشترک توسط دو کره شمالی و جنوبی اداره می‌شود، لغو شده است. دبیرکل سازمان ملل گفت که این تصمیمی تأسف‌بار است و مقام‌های کره شمالی دلیلی برای این کار خود اعلام نکردند. سفر آقای بان به کره شمالی قرار بود نخستین سفر دبیرکل سازمان ملل طی دو دهه اخیر به کره شمالی باشد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران که به آذربایجان شرقی سفر کرده است، صبح امروز گفت اگر در حوادث تبریز مقصری باشد، دولت برای تنبیه او درنگ نخواهد کرد. جمعه گذشته پس از آنکه هواداران تیم تراکتورسازی مطلع شدند که اخبار منتشر شده در مورد تساوی تیم سپاهان و سایپا صحت ندارد و تیم محبوبشان در لیگ برتر قهرمان نشده، جو ورزشگاه تبریز متشنج شد. آقای روحانی امروز در ورزشگاه باغ شمال تبریز تراکتورسازی را تیمی متعلق به ایران خواند و گفت دولت با قدرت تمام با مقصران این حادثه برخورد خواهد کرد. جایزه معتبر ادبی بوکر جهانی به نویسنده سرشناس مجارستان لاسلو کراسناهورکای اهدا شد. علاوه بر اهدای جایزه معتبر من بوکر جهانی و مبلغ 60,000 پوند به این نویسنده مجارستانی، به دو مترجم آثار او نیز جایزه 15,000 پوندی تعلق گرفت. این نویسنده مجارستانی که با کافکا و بکت مقایسه شده، با دو رمان مالی خولیای مقاومت و ستانتاگو مشهور شده است. معاون وزیر خارجه روسیه میگوید واشنگتن خواستار همکاری مسکو در حل مناقشه سوریه است. به گفته او آمریکا و روسیه هر دو تمایل دارند که گفتگوی دولت و اپوزیسیون سوریه با مشارکت قدرت‌های منطقه‌ای که می‌توانند بر فرایند تحولات این کشور تأثیرگذار باشند، هرچه سریع‌تر از سر گرفته شود. جزئیات بیشتر را بشنوید از آنا رایسکایا در کیف.
میخائیل بگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه، رئیس نهایی خود با دانیل روبینستاین، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور سوریه که طی دو روز گذشته در مسکو انجام شد را مفصل و شفاف توصیف و در پی آن اعلام کرد طرف آمریکایی به سرگیری گفتگو با روسیه برای حل بحران سوریه تمایل نشان داده و افزود روسیه آماده است در کنار آمریکا به منظور عملی کردن بیانیه ژنو 1 به طور سازنده هم کاری کند. به ویژه که به گفته وی شیوع تروریسم در خاورمیانه روسیه و آمریکا را با چالش مشترک روبرو کرده است. او تشریح کرد از سرگیری روند سیاسی برای حل مناقشه سوریه به هماهنگی مواضع به منظور مبارزه مؤثر با تروریسم نیز کمک خواهد کرد. الکساندر شومیلن، رئیس مرکز تحلیلی مناقشات خاورمیانه در مسکو، معتقد است برغم تهدیدهای مشترک، روسیه و آمریکا همچنان اهداف متفاوتی را دنبال می‌کنند.
Москва более чем враждебно относится к этим террористам из исламского государства,
به تازگی کرملین تبلیغات گسترده ای علیه داعش آغاز کرده و این گروه را بزرگترین تهدید جهان توصیف می کند. البته هدف اصلی این تبلیغات تقویت گرایش ضد غربی است و اصلی ترین پیام آن این است که مداخله آمریکا برای سرنگونی اسد باعث به وجود آمدن خلافت اسلامی شد. در این حال مسکو از تنش با غرب ناخشنود و علاقمند است مبارزه با داعش زمینه تعاملش با کشورهای غربی شود، اما شرط مسکو برای غرب این است که مبارزه با داعش همزمان با مبارزه علیه اسد انجام نشود.
رای زنی های دیپلومات های بلند پایه روسیه و آمریکا پیرامون سوریه در حال انجام شد که بنابرای گزارش ها راحل های احتمالی این مناقشه از موضوعات کلیدی مذاکرات سرگی لاوروف و جان کری وزیران خارجه روسیه و آمریکا در هفته گذشته بود. همزمان در ژنو رئیس‌جمهور های استفان دی میستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه با نمایندگان دولت و طیف وسیع از مخالفان سوریه به غیر از گروه های تندرو و همچنین دیپلمات های بیش از 20 کشور در جریان است. ایران نیز به این رئیس‌جمهورها دعوت شده. بوگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه به خبرگزاری ایترتاس گفت که رئیس‌جمهورهای دیمیستورا همچون نشست هایی که اخیراً در مسکو برگزار شد هدف آماده ساختن طرفین برای ژنو سه را دنبال میکند. او تاکید کرد که روسیه خواهان برگزاری هرچه سریعتر این کنفرانس است، اما معتقد است که نه تنها طرفین درگیر که بازیکنان با نفوذ بین‌المللی نیز باید برای شرکت در این مذاکرات آمادگی داشته باشند. وی افزود روسیه و آمریکا در کنار قدرت‌های منطقه‌ای به ویژه عربستان، ایران، ترکیه و مصر در این روند نقش ویژه دارند. گیورگی میرسکر، شرق‌شناس برجسته روس، حل مناقشه سوریه بدون همراستا شدن قدرت‌های منطقه‌ای را غیر ممکن می‌داند.
Дело в том, что и Америка, и все другие, они все попали в жидкое положение. И то плохо, и то плохо.
آمریکا و متحدانش در سوریه دچار گرفتاری شدند. هم بقای اسد برایشان غیر قابل قبول است، هم تبدیل شدن سوریه به مقر تروریسم بین المللی. روسیه و ایران در دشمنی با داعش با آنها هم نظرند، اما همچنان بر بقای اسد پافشاری می کنند. در حالی که سوریه عرصه جنگ نیابتی عربستان و ایران شده و روسیه نیز با آمریکا در شرایط جنگ سرد به سر می برد، اتحاد قدرت‌های منطقه‌ای و حامیانشان برای حل بحران سوریه تقریبا دور از ذهن است.
چهارشنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه طی سخنرانی در شورای فدراسیون مجلس اعلای این کشور اظهار داشت که اتحاد و همبستگی یگانه ابزار حل مسائل پیچیده بین المللی است. وی مذاکرات هسته‌ای با ایران و نابودی تسلیحات شیمیایی در سوریه را از نمونه این همکاری ها دانست و افزود که روسیه همچنان به میانجیگری بحران سوریه از جمله از راه دعوت طرفین درگیر برای رایزنی‌های مسکو ادامه خواهد داد. این در حال است که گروه‌های با نفوذ مخالف دولت سوریه میانجیگری روسیه را رد و این کشور را متهم می‌کنند که در این بحران بی‌طرف نیست، بلکه در کنار ایران از حامیان اصلی بشار اسد است. آن رئیسکه رادیو فردا.
58 دقیقه عصر در ایران. سپاسگزارم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید.
یک دو سه امتحان میکنیم. صدا خوبه؟
Can you hear me?
آقایی که بله بله.
Is it okay?
بله بفرمیم.
رادیو پاس فردا.
رادیو پاس فردا.
سیگن رادیو سو سومنجو تسه.
رادیو اپخه دوما.
چیم سه.
رادیو پاس فردا.
رادیو زگ.
بابا سه زنی.
رادیو یوم بعد دقل.
الموسم الماضی.
رادیو پس لزفته.
پس لیگی سزان.
رادیو پاس
فردا. بابا دیوانه شدم. چی میگین شما؟ اون آقا انگلیسیه کو؟ بیا ببینیم چی میگی شما. سیزن یعنی فصل آخر و بعدش دیگه وای وای. حالا بیاین فارسی بگیم.
کشت
ما رو این بابا فارسی آقا جان.
فصل فردا.
فصل آخر.
آها.
فصل آخر.
بله بله.
رادیو فصل فردا. فصل آخر.
فصل آخر.
فصل آخر.
فصل آخر.
فصل آخر.
خه خه. آره. رادیو فصل فردا. فصل آخر.
فصل آخر.
فصل فردا. فصل آخر.
خنده داره؟
I'm sure
به خدا، یعنی خیلی مطمئنم. رادیو پس فردا، فصل آخر، از شنبه 2 خرداد 9 تا 10 شب، تکرار 12 تا 1 ظهر از رادیو فردا. فصل آخره ها.
Last season.
59 دقیقه عصر در ایران، 3:39 دقیقه عصر در یمن. گزارش ها رو با گزارشی از یمن پی میگیریم. آتش بس 5 روزه بین نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان و حوثی‌ها و متحدانشان در یمن دیروز در حالی پایان یافت که موضوع کشتی کمک رسان ایران همچنان از سوی طرفین با جدیت دنبال می‌شود. همکارم کیان منوی نگاهی دارد به آخرین تحولات یمن.
کشتی ایران شاهد یا کشتی نجات که جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که حامل حدود 2500 تن کمک برای مردم یمن است، اکنون به مقصدی که از پیش اعلام شده بندر هدیده در حال حرکت است. به گزارش رویترز، کلونل استیو وارن، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون سه‌شنبه گفت که ناوهای محافظ ایرانی دوشنبه شب با کشتی ایران شاهد مرتبط شدند. این در حالی است که خبرهای دیگر حکایت از آن داشت که دو ناو محافظ با فاصله چند کیلومتری یا به عبارتی 10 مایلی کشتی ایرانی آن را همراهی می کنند. کلونل وارن کریستوفر گفت که کشتی ایرانی همکنون از سوی ناوهای آمریکایی و ائتلاف به دقت و گام به گام تحت کنترل است. این در حالی است که ایالات متحده از ایران خواسته بار خود را به بندر جیبوتی تحت کنترل سازمان ملل ببرد و ائتلاف عربی هم اعلام کرده که خواهان بازرسی کشتی است و در غیر این صورت اجازه پهلو گرفتن در سواحل یمن را نخواهد داد. جمهوری اسلامی ایران نیز تاکید کرده که اجازه بازرسی از کشتی ایران شاهد را نخواهد داد. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز سه‌شنبه از قول شماری مقامات آمریکایی که نامی از آنها نبرد گفت که اکنون آنها بر سر یک دوراهی قرار دارند. راه اول این که جلوی کشتی ایرانی را بگیرند و قبل از رسیدن به یمن آن را بازرسی کنند و راه دوم اجازه دهند کشتی به مسیر خود ادامه دهد که در این صورت کشتی‌های مشابه احتمالی در آینده ممکن است حامل تسلیحات باشند. این مقامات آمریکایی همچنین به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که منابع اطلاعاتی آنها میگویند مدرکی حاکی از وجود تسلیحات در کشتی ایران شاهد نیست. دیدگاه جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل و سیاست خاورمیانه در آمریکا را در مورد این دوراهی و یا گزینه‌های مطرح شده جویا شدیم.
کل قضیه به نظر میرسه که به نوعی در یک بنبست حتی لج و لجبازی رسیده. به طور کل وقتی ما نگاه میکنیم به این سناریو میبینیم که این قضیه بازی نیستش که دو طرف بتونن برنده بشن، چون اگر کشتی ایرانی به ساحل یمن برسه اون وقت اون اعضای دیگر ائتلاف در واقع اینجا یک نوعی بهشون حالت توهین‌آمیز پیدا میکنه و سیلی میخوره به صورتشون و طبیعیست که اونها هم نمیخوان یکم چه حالتی پیش بیاد. و اگر بخوان جلوی کشتی ایرانی رو بگیرن احتمال درگیری محدود دریایی وجود داره بین کشتی‌های ایران و محافظ‌های کشتی ایرانی و همینطور احتمال اصلا درگیری نیروهای ائتلاف از طریق هوایی با این کشتی‌ها به وجود میاد که هیچ کدوم اینها متأسفانه به نفع ایران نیست و من درک نمی‌کنم شخصا که چرا ایران اصرار داره که این کار در این مرحله حتما به اون نتیجه که برای ایران به نظر میرسه مطلوبه خاتمه پیدا بکنه.
آیا کشتی های دیگر حامل کمک از سوی دولت های دیگر نیز اعلام موجودیت کردند و شرایط به وجود آمده بر سر کشتی ایرانی چرا به این درجه از اهمیت برای طرفین رسیده است؟
کمکی که در این سطح حداقل در موردش سر صدایی هم شده باشه من به یاد ندارم در رسانه‌های بین‌المللی راجبش صحبت شده باشه و علت و چرایی این قضیه هم برمیگرده به رقابت ایران و عربستان در منطقه و خود به خود بدون اینکه هیچ کدوم از طرفین بخوان این رقابت رو نامگذاری بکنن داره تبدیل میشه به یک نوع قدرت نمایی بین ایران و عربستان سعودی. بنابراین عمده این قضیه که ایران تنها فعال این قضیه هست و اصرار داره که این محموله به مقصد برسه این هستش که ایران میخواد برنده عرصه رقابت سیاسی و استراتژیک باشه که متاسفانه اینجا به نظر میرسه که جان یمنی ها و نیاز یمنی ها در مرحله دوم بعد از اهداف استراتژیک و امنیتی و نظامی قرار میگیره.
جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل و سیاست خاورمیانه در آمریکا. به گزارش رسانه‌های ایران از قول سرنشینان کشتی ایران شاهد این شناور روز پنجشنبه در بندر هدیده لنگر می‌اندازد.
با گزارش همکارم کیان منوی به انتهای این مجله خبری رسیدیم. سپاسگزارم از شما که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کردید. تا حدود 15 دقیقه دیگر که با سرخط خبرها باز خواهیم گشت، از شما دعوت می‌کنم شنونده موسیقی رادیو فردا باشید.